شما و همچنین به همه هممیهنان گرامی و عزیز، به ویژه اون عده از هممیهنان که همیشه و در هر حال خودشون ایرانی میدونند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. به طوری که دوستان شنونده در جریان هستند، من یک سلسله گفتارهایی را آغاز کردم به این دلیل که تعدادی از دوستان شنونده اظهار نظر کردند، یا بهتر بگم اعتراض کردند، گفتند که چرا تو، یعنی من، بیشتر خدمات ارزنده رضا شاه بزرگ راست مورد بحث قرار میدهم، چرا در مورد خدمات پادشاهان قبل از رضا شاه من چیزی نمیگم؟ و از من خواستم که من بی‌طرفی رعایت کنم و خدمات این پادشاهان قبل از رضا شاه را هم به استحضار برسونم. من هم اطاعت کردم. در گفتار گذشته قسمتی از خدمات ارزنده و بزرگ مظفرالدین شاه را عرض کردم. البته منظور از خدمات همون حماقت‌های این پادشاهی بود که باعث ننگ مردم ایران بود وقتی که مخصوصا میرفت خارج و اونها این پادشاه احمق میدیدند، فکر میکردند که این مردم ایران همه این طور مثل او هستند یا پایین تر از او هستند، برای که این طور شخصی پادشاهشون شده، چون پادشاه معمولا باید از بسیاری لحاظ بالاتر از مردم عادی باشه. دیروز از قول گزاف پاولی مطالبی عرض کردم و به اطلاع شنوندگان گرامی رسوندم که این گزاف پاولی شخصی بوده که در فرانسه از طرف دولت فرانسه مأموریت پیدا کرده بوده که پادشاهان و شاهزادگانی که میرن فرانسه وسایل پذیرایی و آسایش اونها رو فراهم کنه، اونها رو راهنمایی کنه و به طور کلی مهماندار اونها باشه. این شخص در مدت 25 سال 12 تا پادشاه مهمانش بوده و کتابی نوشته به اسم اعلی حضرت ها و در اون کتاب شرح این مسافرت های مظفرالدین شاه اونجا نوشته که واقعا وقتی که شخص میخونه باعث شرمندگی هر خواننده میشه که این شخص در مورد پادشاه ما این مطالب ذکر کرده. این هفته گذشته بود. به این علت من از ابتدا از قول گزاف پاولی مطلبی عرض کردم که دوستان فکر نکنن من از منابع داخلی چیزی میگم، البته از منابع داخلی هم بعدا عرض میکنم، ولی اگر اول از منابع داخلی مطلبی عرض میکردم همه میگفتن آقای دروغ میگه، این شخصی که گفته این دشمن مظفرالدین شاهه. حالا ابتدا از منابع خارجی بود، امروز میخوام چند نکته از قول سر آرتور هاردینگ که این وزیر مختار انگلستان در ایران بوده. این آقای سر آرتور هاردینگ از سال 1900 تا 1905 میلادی وزیر مختار انگلیس در ایران بوده. 1900 میشه مطابق با 1279 شمسی، یعنی 20 سال قبل از کودتای فرخنده و خجسته 1299. این شخص تا 1905 در ایران بوده که 1905 هم میشه مطابق با 1284 شمسی. خاطرات این آقای سر آرتور هاردینگ دو مرتبه ترجمه شده به فارسی، هر دو دفعه توسط دکتر جواد شیخ الاسلامی، اما یک دفعه آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی فقط اون قسمتی که مربوط به ایران هست، چون این شخص در خیلی از کشورها مأموریت داشته، حالا یا به عنوان سفیر یا مثلا سرکنسول سفارت، دبیر اول سفارت، در جای مختلف بوده، یک قسمتش مربوط به ایرانه. این آقای دکتر شیخ الاسلامی یک دفعه قسمت مربوط به ایرانش ترجمه کرده که دوستان در ایران البته چاپ شده در سال 1363 که در ایران به چاپ رسیده و میتونن که دوستان در ایران بخونن و ببینن که چه حرفایی در مورد مظفرالدین‌شاه نوشته. اما که دفعه دوم این آقای شیخ الاسلامی خاطرات آقای سر آرتور هاردینگ در هندوستان و مصر و ایران جمعاً چاپ کرده، ترجمه کرده. حالا با اجازه دوستان شنونده، من قسمتی از خاطرات آقای سر آرتور هاردینگ سفیر انگلستان وزیر مختار انگلستان میخونم تا شما خودتون هر داستانی که شرح میدم با اقدامات و داستانهایی که از رضا شاه بزرگ در خاطر دارید، البته اون داستانهایی که این ایادی انگلستان و این مزدوران قاجاری ننوشته باشن، چون اونا همش دروغ نوشتن، مقایسه کنید و وقت ببینید که تفاوت از زمین تا آسمان که هیچی. زمین تا آسمان یعنی از صفر به بعد خدمات رضا شاه رو ما داریم میگیم، اما خدمات مظفرالدین شاه زیر صفره، یعنی از کیلومترها از زیر زمین، از زمین تا آسمان نیست، خیلی پایین‌تر از زمینه. این آقای سر آرتور هاردینگ میگه مظفرالدین شاه در عرض مدت اقامتش در انگلستان علاوه بر کاخ ویندزور و زرادخانه وولویچ از شهرهای مهم و نقاط جالب انگلستان هم دیدن کرد. در شهر وولویچ لورد رابرتس مهمانی نهاری به افتخار ایشان ترتیب داد، به علاوه مهمانی دیگری هم در محل اقامتشان ترتیب یافت که در آن سفیران و وزیران مختار خارجی مقیم لندن در حضور مهمان عالی قدر معرفی شدند. البته دوستان متوجه هستند که این عالی قدر در مورد مظفرالدین شاه به طعنه به کار میبرند، چون این مرد احمق لایق این صفت عالی قدر نیست. خب به حضور مهمان عالی قدر معرفی شدند. درست به خاطرم هست، به خاطر آقای سر آرتور هاردینگ، درست به خاطرم هست در تمام مدتی که مراسم معرفی این سفرا ادامه داشت که بعضی از آنها ملیله زرنگار به تن داشتند و برخی دیگر ژاکت و فراک پوشیده بودند، مهمان تاجدار خیلی خسته و بی‌اعتنا به این تشریفات به نظر می‌رسید و این حالت خستگی در تمام مدتی که رؤسای هیئت‌های نمایندگی تعظیم کنان از مقابلش می‌گذشتند ادامه داشت، تا اینکه نوبت به سفیر سیاه‌پوست هایتی رسید که با فراکی مشتی به تیرگی رنگ صورتش در به مقابل شاه ایران رسید و تعظیم کرد. به محض این که چشم اعلی حضرت به این دیپلمات سیاه‌پوست افتاد، صورتش از خوشحالی شکفته شد و با لبخندی تعجب‌آمیز دوبار این جمله را تکرار کرد. البته جمله نیست، کلمه است. در اینجا ترجمه گوشد جمله اشتباهه، باید گفت این کلمه را تکرار کرد. اون کلمه این بود: حبشی، حبشی. و این نامی است که ایرانیان به ساکنان اتیوپی یعنی حبشه که بسیاری از خواجگان حرم سلطنتی از آنجا آمدند اطلاق میکنند. یعنی آقای مظفرالدین شاه فکر کردیم یکی از همون خواجه هاست، خواجه های حبشی. خب اما همین که دیپلمات تیره رنگ با فرانسه بسیار سلیس جواب تفقد ملوکانه را داد و رد شد، متوجه شدن دوستان وقتی پادشاه خنده کرده و با شوق فریاد زده حبشی حبشی، این سفیر هایتی هم فکر کرده این ابراز تفقد کرده. خب زبون فارسی که بلد نبوده. میگه اما همین که دیپلمات تیررنگ با فرانسه‌ای بسیار سلیس جواب تفقد ملوکانه را داد و رد شد، مظفرالدین شاه که معلوم بود طرف را به چشم حقارت نگاه می کند، از این که وی به این خوبی و سلاست فرانسه حرف می زند بی نهایت متعجب و حیرت زده شد. این مطلب از صفحه 55 خاطرات سیاسی سر آرتور هاردی که قبلا عرض کردم. حالا در ایامی که مظفرالدین شاه و این سر آرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس هر دوتا در انگلستان بودند، یکی از دیپلومات های برجسته و متدین انگلیس، البته متدین به دین مسیحی، برجسته و متدین انگلیس به نام لورد نورس نورسمپتون، و اگر که من باز درست تلفظ نمی کنم پوزش می خوام، لورد نورس نورسمپتون، از وی درخواست کرده که ترجمه فارسی کتاب مقدس را که از طرف او به حضور از طرف او دادن به این آقای سر آرتور هاردینگ بده به شاه. اون آقا در لندن اون کتاب مقدس بایبل داده به سر آرتور هاردینگ که او گفته از طرف من تقدیم کن به مظفرالدین شاه. حالا آقای سر آرتور هاردینگ شرح میده در مورد این کتاب. میگه اولین کاری که پس از رسیدن به تهران انجام دادم تقاضای وقت شرفیابی از اعلی حضرت مظفرالدین شاه بود برای تقدیم هدیه لورد نورسمپتون به ایشان. در جریان این شرفیابی انجیل اهدایی را که به طوری بسیار نفیس و زیبنده جلد شده بود حضور معظم الله تقدیم کردم. مظفرالدین شاه نگاهی تند و سرسری به نسخه انجیل انداخت و یکی دو صفحه آن را به عنوان ادب یا تفنن ورق زد و سپس کتاب مقدس را کنار گذاشت و برگشت به سوی من و گفت خیلی مایل است درباره موضوعی کاملا متفاوت که هیچ گونه ارتباطی با انجیل و تورات نداشته باشد با من صحبت کند. آنگاه در حالی که مرا به سوی یک کره جغرافیایی مرصع به جواهر که در اتاقش بود هدایت می کرد، از من خواهش کرد تنگه بهرینگ را درست به دقت نگاه کنم. سپس دنباله کلام خود را گرفت و گفت: سالها در این آرزو بوده است که روزی از آمریکا دیدن کند، ولی پس از تجربه‌ای که در سفر اخیرش به اروپا هنگام عبور از بحر خزر و کانال مانش پیدا کرده، از دچار شدن به مرض دریا و آن حال تهوع و استفراغ که به انسان دست می‌دهد به شدت هراسان است و دیگر نمی‌خواهد آن گونه سفرهای دشوار دریایی را به هیچ عنوان تکرار کند، و به این ترتیب بعید نیست که این آرزو تو پرانتز دیدن اقلیم آمریکا پرانتز بسته در دلش بماند و هیچگاه جامعه عمل نپوشد. اما به قراری که تحقیق کرده مطمئن شده است که عرض تنگه بهرینگ زیاد با پهنای کانال مانش فرق ندارد و در نتیجه این راه حل به نظرش رسیده است که شاید بشود دوست تاجدارش تزار روسیه را وادار کند که منتی برگردن وی تو پرانتز شاه ایران بگذارد و با احداث پلی آهنی روی این تنگه خاوری وسایل مسافرتش را با قطار از راه سیبری و خاور دور به آمریکا فراهم کند، تا اینکه او دیگر مجبور نشود وحشت سفر دریایی از سیبری تا آلاسکا را دوباره تحمل کند. سپس عقیده مرا نسبت به این فکر بکری که به نظرش رسیده بود جویا شد و سوال کرد نظر انگلستان راجع به این تنگ چیست، به این نقشه چیست.